ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید انتقال کمک‌های انسانی به ایران از طریق سوئیس مطمئن‌ترین راه موجود برای کمک به مردم ایران است. بدهی دولت ایران به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 1000% رشد داشته است. و پلیس ایران اعلام کرد که قرص‌های یافته شده در کیک‌ها در برخی از استان‌ها مواد مخدر نبوده است. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز شنبه در نشست دوحه در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت هدف از همکاری با سوئیس برای رساندن کمک‌های انسانی این است که اطمینان حاصل کنیم کمک‌ها به دست مردم ایران می‌رسد.
همزمان با تحریم‌ها با همکاری با سوئیس این امکان را ایجاد کردیم که مسیری برای کمک‌های انسان دوستانه ایجاد کنیم. ما از مردم ایران پشتیبانی می‌کنیم. این روش خوبی است که ما مطمئن شویم که از این کمک‌ها به درستی برای کمک به مردم استفاده می‌شود، نه اینکه در جهت اهداف تروریستی از آنها بهره برداری شود.
پیشتر در نشست دوحه روز شنبه مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران انتقاد کرد و آن را خلاف منشور سازمان ملل خواند. نخست وزیر مالزی با بیان اینکه این کشور و دیگر کشورها به خاطر تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران بازار بزرگی را از دست دادند، گفت که کشورش از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کند. آمریکا در پی خروج از برجام تحریم‌های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته و از آن پس تا کنون بر شدت آنها تحت عنوان سیاست حداکثری علیه جمهوری اسلامی افزوده است. مطالبات بانک مرکزی ایران از بخش دولتی با رشدی در حدود 1000% به بیش از 63,000 میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم در این مورد گزارش داد که به جزئیات یکی از پیوستای لایحه بودجه سال 99 دسترسی پیدا کرده که بر اساس آن میزان نقدینگی نیز در همین مدت نسبت به مرداد سال گذشته 26% رشد داشته است. اوجگیری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده و در غیر این صورت جبران آن از محل ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی کپلر که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته حدود 213,000 بشکه بوده است. و اما انجمن دوحه با نشست دوحه از امروز کار خود را آغاز و فردا یک شنبه نیز به پایان می رسد. در نشست امروز دوحه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نقش این کشور در منطقه و همچنین تمایل آمریکا به استفاده از دلار واحد پولی این کشور به عنوان سلاح علیه برخی کشورها از جمله مسائلی بود که مطرح شد. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
انجمن دوحه کار خود را از روز 23 آذر ماه آغاز کرد و تا یک شنبه 24 آذر برقرار خواهد بود. چهره‌های سرشناسی در این نشست شرکت کردند. چهره‌های سیاسی، بانکی، سرمایه‌گذاران و روزنامه‌نگاران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یک شنبه در نشست دوحه حضور پیدا کرده و سخنرانی خواهد کرد. اما روز شنبه با سخنرانی چهره‌های نظیر وزیر خزانه‌داری آمریکا، وزیر دارایی قطر و نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران همراه بود که به نکاتی در مورد ایران اشاره کردند. برایان هوک مشاور وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده این وزارتخانه در امور ایران در گفتگوی با بلومبرگ به روابط میان ایران و آمریکا اشاره کرده و ایران را همچنان تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی نامیده. آقای هوک مدعی شده که ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو دست داشته و دولت سعودی مدارکی دال بر این دخالت دارد که آن را در اختیار شورای امنیت قرار خواهد داد. ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده و حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایرانند مسئولیت این حمله را پذیرفتند. به رغم این سخنان، آقای هوک در نهایت تاکید کرده که آمریکا همچنان مایل به برقراری دیالوگ با ایران است. اما استیون نوچین وزیر خزانه داری آمریکا، نهاد صادر کننده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران. او نیز در میزگردی با حضور وزیر دارایی قطر حاضر شد و بخش عمده ای از صحبت های خود را بر ایران متمرکز کرد. آقای منوچین تحریم ها علیه ایران را مؤثر نامید، اما تاکید کرد که کشورش خواهان توافق جدید با ایران است، توافقی که ضامن صلح و ثبات در منطقه باشد.
Let's start with why are we doing this? And the reason why we're doing this is we think that the Iran nuclear deal was a flawed agreement.
اجازه بدید با این مسئله شروع کنیم که چرا برنامه ما در قبال ایران مؤثر است. به نظر ما توافق هسته‌ای با ایران توافق غلطی بود. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نباید این ممنوعیت 10 ساله باشد، باید یک ممنوعیت طولانی مدت باشد. این نخستین مسئله است. اما مسئله دوم، ما خواهان ثبات در منطقه هستیم. ایران تروریسم را در منطقه گسترش می‌دهد و مشکلات مهمی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که تنها حمله به عربستان نبود، بلکه حمله ای به کلیت صنعت انرژی و اقتصاد جهانی بود. ما حقیقتاً خواهان یک توافق واقعی با ایران هستیم که تضمین کننده ثبات و صلح باشد. هر وقت آنها آماده بودند، ما هم تحریم‌ها را
برمی‌داریم.
به رغم این صحبت‌ها و تبادل زندانی اخیری که میان ایران و آمریکا رخ داد، فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل، معتقد است که همچنان امیدی برای گشایش روابط میان دو کشور نیست.
در حال حاضر یا حداقل در کوتاه مدت من نمی‌بینم که این دو کشور در حال گفتگوهای جدی باشن که قرار باشه مشکلاتشون رو حل بکنه و به یک نتیجه برسن. چون تبادل زندانیان یه موضوع خیلی خاص و کوچیک است و توافق کردن سرش خیلی ساده تره و میتونه به عنوان یک گام نخستین باشه و اینکه دو دولتی که از زمانی که آقای ترامپ اومده سر کار هیچ گونه گفتگویی با هم نداشتن حداقل شروع کردن به صحبت کردن. ولی در مورد مشکلات گسترده تری که این دو کشور با هم دارن و حلش بسیار مشکل تر خواهد بود، چون فقط مسئله این دو کشور مطرح نیست، گروه های دیگه هستن که تلاش میکنن که این تنش ها لزوما حل نشه یا به شیوهی که دوست دارن حل بشه. به خاطر همین خیلی گسترده تر زمان برتر خواهد بود.
گذشته از صحبت های مقام های آمریکایی در مورد تحریم ها علیه ایران، در مواردی نیز نشست دوحه شاهد انتقادهایی به سیاست تحریمی آمریکا بود. مثلا نخست وزیر مالزی مهاتیر محمد که اقدامات آمریکا در رابطه با ایران را برخلاف منشور بین المللی دانسته است. کامران متین تحلیلگر روابط بین الملل در مورد این موضع‌گیری نخست وزیر مالزی چنین میگوید:
شخص آقای مهاتیر محمد یک خصومت نسبتاً دیرینه دارن با ایالات متحده به دلیل اینکه در اواخر دهه 90 میلادی که بحران اقتصادی آسیا رو فرا گرفت، اون موقع آقای محمد آمریکا رو مشخصاً متهم می‌کرد به اینکه در جریان یک به اصطلاح توطئه مالی اقتصاد مالزی رو تحت تاثیر قرار داد. و در ضمن آقای مهاتیر محمد به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک هم خوب نزدیک است به جمهوری اسلامی، ولی مجموعاً به نظر من این همگرایی به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی و در این حال این ضربه ای رو که اونا فرض میکنن از آمریکا در اون بحران اقتصادی دریافت کردن رو میشه دلایل به اصطلاح این حسارات تلقی کرد.
انجمن دوحه یا نشست دوحه پلتفرمی بین المللی برای صداهای مختلف و نظرهای متفاوت است. روز یکشنبه مباحثی در مورد آینده فلسطین و یمن مطرح خواهد شد. همچنین وزیر دفاع ترکیه و رئیس جمهوری ارمنستان سخنرانی خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم عصر یکشنبه به وقت محلی صحبت میکند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. و اما 39 نماینده مجلس ایران خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به دلیل عملکرد او در اعتراضات آبان ماه شدند. در متن استیضاح این گروه از نمایندگان مجلس آمده که آقای رحمانی فضلی مقدمات و تمهیدات لازم را برای اجرای افزایش قیمت بنزین و اقناع مردم فراهم نکرده بود و اعتراضات اخیر آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. علی مطهری، پروانه سلحشوری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری و حشمت الله فلاحت پیشه از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور هستند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با همکارم احسان مهرابی که موضوع را از نزدیک دنبال کرده بود و جزئیات محور این استیضاح را از او پرسیدم.
استیزایی که نمایندگان پیگیری میکنن قاعدتاً از این جهت هست که نمیتونن نهادهای دیگه مانند شورای هماهنگی سه قوه که عملاً در واقع تصمیم به افزایش قیمت بنزین در اونجا گرفته شده و همینطور دیگر نهادهای عالی امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی که عملا موضوع سرکوب معترضان مربوط به تصمیمات این شورا بوده را استیضاح بکنن و قاعدتا در این میان تنها فردی که به لحاظ قانونی یا بر اساس رویه های موجود نمایندگان میتونن استیضاح بکنن وزیر کشور هست. کنن محورهایی هم که اعلام شده در متن استیضاح و همینطور سخنانی که نمایندگان قبلا اعلام کردن در جلسه‌ای که در کمیسیون مجلس برگزار شده هم مربوط به این بوده که به نوعی موضوع افزایش قیمت بنزین نحوه اطلاع رسانیش و یا به نوعی به گفته نمایندگان نحوه مدیریت موضوع از نظر نمایندگان درست نبوده و همینطور موضوع برخورد با اعتراضات که از نظر نمایندگان مدیریت نشده. البته استیضاح به نوعی میتونه واکنشی هم به موضوع اعتراضات آبان ماه باشه، اما نمایندگان فعلا وارد جزئیات موضوع به اون شکل نشدن.
احسان، با نگاهی به اسامی این 39 نماینده مجلس، در بین اونها شماره زیادی هم اصلاح طلب میبینیم، هم از جریان میانه روی اصولگرا میبینیم، آیا داره کم کم این اتفاق نظر در حاکمیت به وجود میاد که دولت مقصر اصلی این نحوه اعلام افزایش قیمت بنزین هست و پیامدهای حاصل از اون؟
قاعدتا نمایندگان اصولگرا یا حامیان رهبر جمهوری اسلامی به نوعی میخوان تنها دولت را در میان مقصر نشون بدن، اما قبلا آقای روحانی اعلام کرده که به هر حال این تصمیم بوده که در نشست سران سه قوه گرفته شده و اونها هم دیگر سران دو قوه هم این موضوع رو با دستخط خودشون در واقع تایید کردن. از سوی دیگه قبلا هم اعلام شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در برهه‌های مختلفی موافق افزایش قیمت بنزین بوده. بحث دیگر موضوع هم که به هر حال به اعتراضات مطرح میشه مربوط به نهادهای بالاتر از وزیر کشور است، اما نمایندگانی که استیضاح را امضا کردن دلایل مختلفی میتونن داشته باشن. برخی از اونها مانند آقای مطهری این استیضاح را محملی ممکنه بدونن که بتونن اعتراضهای دیگرشون رو هم مطرح بکنن. از سوی دیگه به هر حال انتخابات مجلس نزدیک هست و برخی از نمایندگان ممکنه که به دلایل انتخاباتی این استیضاح را امضا کرده باشن، برخی ممکنه که بخوان این استیضاح را به عنوان موضوعی در حوزه انتخابیشون در برهه انتخابات مطرح کنن و به هر حال بگن که نسبت به افزایش قیمت بنزین و سرکوب اعتراضات بی تفاوت نبودن.
احسان، حالا در این استیضاح چقدر احتمال داره که نمایندگان مجلس رأی به برکناری وزیر کشور بدن؟
قبلا علی مطهری گفته بود که اگر رهبر جمهوری اسلامی مخالفتی نکنه با استیضاح، این استیضاح به جریان میفته، اما اینکه در نهایت چه اتفاقی برای این استیضاح بیفته هم بستگی به وضعیت دستور جلسات مجلس داره. ممکنه که به نوعی حتی این استیضاح اگر هیئت رئیسه مجلس مخالف باشه استیضاح را به تعویق بندازه تا دوره انتخابات مجلس و عملا بعد انتخابات مجلس هم ممکنه استیضاح اون کارکرد خودش رو از دست بده. از سوی دیگه این آمادگی در نمایندگان مجلس وجود داره که بخوان بعضی از وزرا رو برکنار بکنن و خیلی بستگی به شرایط داره که استیضاح در چه مرحله‌ای مطرح بشه و در اون مرحله سیاست مجلس برای مواجهه با وزرا به چه شکل باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما آخرین خبر این مجموعه خبری این که در پی انتشار تصاویر و گزارش‌های درباره وجود قرص‌های مشکوک در داخل کیک‌ها و کلوچه‌های برخی استان‌های ایران، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که این قرص‌ها ماده مخدر نیست و قرص هیوسین است. هیوسین دارویی است برای تسکین دردهای شکمی و دستگاه گوارش. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر روز شنبه گفت که کیک های خوراکی حاوی این قرص ها در 4 استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی مشاهده شده است. در روزهای اخیر منابع پزشکی استان کرمان از مسمومیت 12 کودک در این استان بر اثر مصرف کیک های حاوی این قرص ها خبر دادند. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های تحلیلی ما رو در اونجا دنبال بفرمایید.